بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که فرع هشتم که دیروز مطرح شد با فرع نهم و دهم که امروز و فردا مطرح میشه، در واقع سه صورت از یک مسئله حساب میشن، ولی حالا چون در عروه اینها رو در دو مسئله جدا مطرح کرده، ما هم تفکیک کردیم، سه تا فرع محسوب کردیم. فرع اول، فرع هشتم یا صورت اول، صورتی بود که این در وقت نماز وارد مسجد شد و قبل از این که مشغول نماز بشه رعا که مسجد آلوده شده، امر به ازاله هم در حقش فعلی شد، منجز شد و معذالک ترکل ازاله و سلا، با علم و عمد به این که باید ازاله کنه، معصیت کرد و مشغول نماز شد. خب بحث کردیم که این نماز آیا صحیحه باطله، ملاحظه فرمودید که نهایتاً نتیجه این شد که این نماز صحیحه، چه عبادت امر لازم داشته باشه، براش امر درست کردیم، چه قصد ملاک کافی باشه، بازم ملاک درست کردیم. این فرع تمام شد. حالا فرع نهم در ادامه و در واقع صورت دوم از سه صورت مسئله اینه که طرف وارد مسجد شد، نماز هم خوند، صلا تمام شد، بعد از نماز تبین و التفت که مسجد نجس بوده. حالا این تارتن به این شکله که ابتدا قاطع بود به این که مسجد پاک، جهل مرکب، البته قطع به طهارت مسجد و اصلاً احتمالم نمیداد، بررسی هم نکرد، نماز خوند، بعدن یه مرتبه دید که مسجد نجس شده. این یک فرض، جهل مرکب. یک وقت این است که نه، کلن اصلا غافله، نه به طهارت نه به نجاست توجه، اصلا به کلی غافل است از این که مسجد نجس شده نشده، با همین غفلت وارد نماز شد و بعد از نماز التفت، از غفلت در آمد و متوجه شد که مسجد نجس بوده، نه فرض غفلت. و یک فرضم این است که نه، از قبل علم به نجاسه، فهمیده بود، خبر داشت نجس شده، به چه بسا اصلا بنا هم داشت تطهیر کنه. ولی مشکلی پیش آمد، موردی پیش آمد، به کلی فراموش کرد. علم به نجاست ثم نسیه، نسیان برش عارض شد و با همین نسیان فراموشی رفت نماز خوند، بعد از نماز متوجه شد، به یادش آمد، تذکره که نجس بوده. اینم یک فرضه. یک فرضم جهل بسیطه، یعنی وارد مسجد شد و رطوبتی هم دید، یه گوشه مسجد مرطوبه، احتمالم داد که این رطوبت بول باشه، احتمال نجاست داد، ولی خوب یقین نداره، شک، فحصم نکرد، شبه موضوعیه است. بدون فحص و این طرف و اون طرف بنا رو بر طهارت گذاشت، اصل طهارت جاری کرد، یا استصحاب بقای طهارت سابقه قبل از این رطوبت، استصحاب عدم نجاست، بالاخره با یک اصلی برای خودش یک عذری درست کرد و بعد صلا نماز خوند. با این بناگذاری بر طهارت بعد از نماز از هر راهی این شکش و جهلش برطرف شد و تازه علم پیدا کرد به نجاست که این بول بوده. خب اون سه صورت قبلی رو شما یک کاسه حساب کنید، جهل مرکب، غفلت کلن از اول، غافل بود بعد از نماز ملتفت شد، یا علم ثم نسیه تا بعد از نماز بازم نسیان. فرق جهل، جهل بسیط اون چهارمی با این سه تا فرض قبلی اینه که در مورد نسیان، غفلت، جهل مرکب، اینجا تکلیف واقعی اصلا واقعا نیست، نه ظاهرا، واقعا تکلیف برداشته شده، رفع النسیان، رفع الغفله، رفعم رفع واقعیست، یعنی در این سه فرض واقعا امر به ازاله نداره، نه اینکه در حقش جعل شده ولی فعلی نیست، منجه اصلا، نه، رفع رفع واقعیه. و اساسا با جهل مرکبی که داره یا با غفلت و نسیانی که داره اصلا قابل خطاب نیست، چون تا بگیم ایها الناسی ایها الغافل نسیانش برطرف میشه، مادام ناسیان قابل خطاب نیست و قدرت بر امتثال این خطاب نداره، اصلا توجه نداره. ولی در صورت شک، جهل بسیط، چرا؟ الان میبینه رطوبتی هست، احتمالم میده که این بول باشه، نجس شد، خب قابل این هست که خطاب بش بشه، احتیاط در حق جاهل، خطاب به نحو احتیاط میسوره. لذا بحث جهل بسیط یا شک یه حساب داره، بحث غفلت و نسیان یه حساب داره. حالا بالاخره اینا هست، بعد از نماز این ملتفت شد، عالم شد که مسجد نجس بوده، در حین نماز غافل بوده، ناسی بوده، جاهل بوده، بعدش فهمیده، اینجا تکلیف این نماز چی میشه؟ این نماز صحیحه؟ تکلیف امر به ازاله روشنه. در اثر نسیان بگیم، غفلت بگیم، جهل بگیم، امر به ازاله در حق این آدم فعلی و منجز نیست. هم رفع نسیان، هم رفع ما لا یعلمون، تکلیف در حق او فعلی و منجز نیست، امر به ازاله که حالا مزاحم نماز باشه، مانع بشه. میمونه قضیه این که بالاخره این نمازی که خونده صحیحه یا این نماز باطل. اگر در فرع قبلی که دیروز داشتیم، فرض علم، عالمن آمدن ازاله را ترک کرد، میدونست نجسه، امر ازاله فعلی بود، وارد نماز، اگه اونجا بگیم این نماز صحیح هست که همینو گفتیم دیگه، دیروز بیان کردیم، از صلات و صحیحت اقوا از صحه، محورهای اشکال هم همه رو جواب، اگه اونجا گفتیم این نماز صحیح هست، خب در این فرع امروزمون، فرع نهم که در حال نماز کلن غافل بوده، ناسی بوده، جاهل بوده، بعد علمه، بعد علم، خب اینجا به طریق اولا باید این نماز صحیح باشه، چون دیگه هیچ مانعی نداره، هیچ مزاحمی نداره. اما اگر در اون صورت فرض علم و عمد گفتیم بی خود کرده، ازاله رو ترک کرده، وارد نماز شده، این نماز باطله، یا چون امر نداره، یا چون ملاک نداره، یا چون اصلا نهی داره امر بشه مخ، به هر صورت اگه اونجا گفتیم این نماز باطله و حالا در این فرع امروزمون باید محاسبه کنیم، اینجا چطور؟ اینجا اون صور قفلت و نسیان که عرض کردیم یا جهل مرکب، در اون صور باز این نماز قطعا صحیحه ولو در فرع قبلی باطل باشه، علم و عمد. اینجا فرض نسیان و غفلت این نماز درسته. چرا؟ چراش این است که نسبت به ازاله امر نداره در اثر غفلت و نسیان، واقعا امر نداره، تکلیفی نداره، و نسبت به نماز دیگه مزاحمی نیست، امر به نماز میشد فعلی، مقتضی موجوده، وقتش هم رسیده، ملاک هم داره، مزاحم اقوا هم نداره، قدرت بر نماز هم اینجا هست، هم عقلا هم شرعا، چون دیگه امر دیگه ای نیست، فلذا حتما این نماز صحیح هست، حتی اگر عبادت امر فعلی بخواد این داره، چون دیگه مزاحمی نیست. این صور که روشنه، فرض قفلت و نسیان، امر به ازاله واقعا منتفی نیست، پس مانعی از امر به صلات وجود نداره، امر به صلات مقتضی داره، مانع هم نداره. اما فرض جهل، جهل بسیط، شک که میتونست احتیاط بکنه، اینجا عرض شود که مرحوم آی خویی اینجوری محاسبه کرده، سه فرض درست کرده، بین اینها فرق گذاشته که حالا باید ببینیم فرق هست یا نه. فرض اول این است که حضور شما عرض کنم که دلوقتي. فرض اول این است که بگیم در اون صورت علم و اراده، این اگر نماز مشکل داشت به خاطر این بود که عبادت امر میخواست، یک نظر این بود، اشکال این بود. رو همون سه اشکال، عبادت امر میخواد، خب با وجود امر به ازاله، امر به صلات فعلی نمیشه، اینجوری بود دیگه، و وقتی امر فعلی نداشت باطل. اگه این حرف رو، این فرض رو بگیریم، خب در مورد بحث ما که این آقا جاهله، شاکه، امر به ازاله در حقش فعلی شد یا نشد؟ نشد دیگه، در اثر جهل رفع ما لا یعلمون. وقتی امر به ازاله فعلی نشد، باز چیزی که قدرت بر نماز رو از ما بگیره، سلب قدرت کنه، ما رو عاجز بکنه، دیگه وجود نداره، امر به نماز زنده میشه و فعلی میشه. پس اگر اونجا بگیم عبادت چون امر نداره باطله، اینجا امر داره، چون دیگه امر به ازاله نیست که مانع امر به نماز بشه. و همچنین اگر اونجا بگیم چون ملاک نداره باطله، قصد ملاک باید بکنیم، ملاک نداره، خب باز در این صورت در فرض جل، تازه همونجا هم گفتیم ملاک داره، ثابت کردیم در فرض جل و شک دیگه به طریق اولا، اصلا امر به ازاله نیست که جلوه ملاک صلاتی رو بگیره، باز مقتضی هست و مانع نیست، اینجا باز میگیم صحیحه. اما اگر اونجا روی محور سوم تکیه کنیم، بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد، خب اون وقت در این فرض مورد بحث ما صورت جهل، در واقع که امر به ازاله هست در حق جاهل، فعلی نیست، منجز نیست، واقعا هست، بگیم به وجود هل واقعی یقتضی نهی از ضد رو، بازم واقعا، اون وقت این صلات، این ضد الان منهیون به تبع اون امر واقعی به ازاله، حالا از این طرفم بخواد همین صلات ملاک پیدا بکنه یا امر پیدا کنه که بخواد صحیح باشه، رو این دو مبناست دیگه. حرف این است که بگیم ملاک نداره، پیدا نمی کنه، چون اون نهی طبعی مفسده میاره، اون موجب مفسده است، ولو طبعی، این ورم بخواد مصلحت داشته باشه، هم مصلحت هم مفسده، لا یجتمع در شیء واحد، در آن واحد هم مفسده هم مصلحت، اگه ملاک باشه. اگر بگیم نه عبادت امر میخواد، خب این که نهی داره، فرض ما اینه علل اقتضا نهی، بخواد امرم داشته باشه چی میشه؟ میشه اجتماع امر و نهی در شیء واحد، همین صلات در مسجد در حالت جهل و شک، عبادت امر میخواد، بگیم این امر داره، اون ورم یه نهیم که پیدا شده، میشه اجتماع امر و نهی. اون وقت باز میره تو اون باب، اونجا نظر مشهور این است که اجتماع محاله، یک جانب نهی مقدمه، دو روشنه که، خب اگه این حرفا رو بزنیم رو این محور که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، این صلات منهی به نهی واقعی طبعی، و نهیم مفسده میاره، با مصلحت جمع نمیشن، استکاک تا آرزات ساقطن، یا این باعث میشد که دیگه نتونه امر بیاد، اجتماع متعارضه این میشه، میره تو اون باب، عمل واحد هم امر داشته باشد هم نهی داشته باشد، اجتماع محال، جانب نهی راجع. خب چی باید بگیم؟ الهازا باید بگیم در فرض جهل این نماز باطله، و در اون صورت علم دیروز به طریق اولا دیگه، اونجا که اصلا نهی طبعی فعلی هم هست، چون امر به، هم در اون صورت باید بگیم باطله و هم در این صورت امروز که فرض جهله. روشن شد؟ خب پس اگر اونجا روی این تکیه بکنیم که عبادت امر میخواد امر نداره، اینجا چرا؟ چون امر به ازاله در اثر جهل فعلی نشد، مانعی از امر به صلات نیست، فقط بگیم ملاک نداره، نه خیر ملاک داره. اما اگر بگیم چون امر به شی مقتضی نهی از ضد است، این نماز منهیون به نهی واقعی، نهیم طبعی هم باشه مفسده میاره، خب مفسده نمیتونه مقرب باشه، با مصلحت جمع نمیشه. بگیم امر میخواد، باز با نهی در شیء واحد قابل جمع نیستن، خب عبادت هم یا ملاک میخواد یا امر دیگه، یکی از این دوتا. اینجا هیچ کدوم درست نشد، در اثر معارضه و منافات مفسده با مصلحت قابل جمع نشد، استکاک، امرم با نهی اجتماعشون محاله، به جانب نهی ما ترجیح دادیم. خب باید چی باید بگیم؟ علال حساب باید بگیم این نماز باطله، در فرض جهل امروز باطل، در فرض علم دیروز به طریق اولا باطله، مورد اقتضا. اما خوشبختانه این هم به وجوهی قابل جوابه، یعنی این محور سوم رو اصلا ما قبول نداریم. یک وجه همون که دیروز گفتیم که اصل اقتضا رو ما قبول نداریم که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه، پس اینجا نماز منهی نیست حتی به نهی طبعی واقعی تا با امر قابل جمع نباشه، از این جهت اقتضا رو قبول. بر فرض قبول کنیم، ممکنه بگیم این نهی یک نهی طبعیه، یک نهی به تبع امر، خودش خاصیتی نداره، موجب مفسده نمیشه، موجب مبغوضیت نمیشه، که به نظر مشهور امر طبعی و غیری، نهی طبعی و غیری دارای ملاک نیست. وقتی این مفسده نداشت، باز با اون مصلحت صلاتی مزاحمتی نداره، به قصد ملاک میتونیم بیاریم. گذشته از همه اینها، حالا فرض بگیریم که نه خیر، این نهی طبعی هست و مفسده هم اقتضا می کند و مسئله میره تو باب اجتماع امر و نهی در شیء واحد، همین صلات، صلات هم مأمورون، چون جهل به ازاله داریم فلان، هم این طرف منهیون، چون اون نهی در اینجا امر به ازاله امر واقعی است، یقتضی نهی واقعی رو. فرضم امر و نهی درست بشه، حالا گیریم یکی واقعی یکی فعلی دیگه کار نه، تازه چی میشه؟ تازه میشه اجتماع امر و نهی در شیء واحد، اونم امرش نفسیه، از مصلحت ناشی میشه، نهیش غیری و طبعیه. ما الحمدلله خوشبختانه در اصول در باب اجتماع امر و نهی اینو مفصل بحث کردیم، از کسانی بودیم که قائل شدیم به امکان اجتماع، حتی در صلات در دار غصبی که دیگه غصبم ملاک داره، صلاتم ملاک داره، گفتیم مانعی نداره، امر فعلی باشد، نهیم فعلی باشه، بیان داره، مبنا داره. از باب این که اوامر به عناوین و طبایع بار میشن و از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، عنوان هم متعدده فلان، اینا هم تازه اجتماعشون هم اتفاقیه، پیش آمده صلات در دار غصبی، ولی خیلی جاها صلات هست غصب نیست. این جور موارد ما معتقدیم که هیچ مانعی نداره، نهی فعلی باشه از اون جهت عصا، امرم فعلی باشد از این جهت اطاعت هم دزا اجتماع هم بشه، باز ما قائلیم به جواز اجتماع، پس این عبادت امر فعلی دارد از این جهت باز محکوم به صحته. این هم حکم فرع نهم که امروز گفتیم، یا حالا صورت دوم از سه صورتی که مطرحه، عرض کردم اول بحث که فرع هشتم و نهم و دهم اینا سه صورت از یک مطلبه، در هر سه پای نماز و ازاله مطرحه، یک صورتش قبل از نماز امر به ازاله فعلی شده ملتفت هست فلان و عمدن وارد نماز شده صورت اول، یک صورتش صورت نسیان و جهل و جهل مرکب و یه حرفایی که امروز داشتیم بعد از نماز فهمیده، اینم حکم این معلوم شد. عرض شود که باز نماز قطعا صحیح است با این محاسباتی که کردیم. و اما صورت سوم، این صورت هم تمام شد، صورت سوم یا فرع دهم، اسمشو فرع دهم میگذاریم دیگه، حالا جدا کردیم دیگه، سلیقه است، عیبی هم نداره. فرع دهم این است که در اثناء نماز علم اول تفت که مسجد نجس شده، صورت اول پیش از نماز علم و غفلت هم پیدا نکرد و الا، صورت دوم بعد از نماز علم اول تفت، صورت سوم در اثناء نماز علم اول. خود این چهار فرض داره، یک فرض این است که اصلا در اثناء نماز بغتتن عرض النجاس علی المسجد، قبلش نبوده، این به نماز ایستاده یه مرتبه دید که فرض بفرمایید بچه آمد و یه گوشه مسجد ادرار کرد، همین در اثناء عرضن، یا قطر خونی از پای کبوتری ریخت تو مسجد، این در همین اثناء عرضن نجاست، اینم علم به نجاست، این یک فرض. یک فرض این است که نه، از قبل نجس بوده قبل از این که به نماز بیسته، ولی این اصلا متوجه نشد، ملتفت نشد، عالم نشد، در اثنا چون جلوش بود مقابلش بود یه مرتبه رعا قطر خون را در اثنا دید و علم پیدا کرد، قبلش اصلا علمی نداشت، التفاتی نداشت، در اثنا علمه، نه بعد از نماز. اینم یک، پس نجس بوده این عالم نشد، ملتفت نشد، در اثنا متوجه شد، اینم یک فرض. یک فرض این است که نه، علم به نجاست قبل از نماز، ولی بعدش نسیان عارض شد، فراموش کرد، روی نسیان وارد نماز شد، این بار در وسط نماز یادش آمد، نه بعد از نماز، اون مال فرع قبلی بود، در اثنا ملتفت شد نسیانش رفت. پس علم قبل از نماز ثم نسیه و ورده در نماز صلا، یعنی شرع فی الصلاه و در اثنا التفت نسیانش رفت. فرض چهارم هم اینه که اصلا قبل از نماز علم به نجاسه، امر ازاله هم در حقش فعلی شد فوری، ولی عصا نه اینکه غافل شده ناسی شده، نه عصا عمدن ازاله نکرد و وارد نماز شد. در اثناء نماز ندمه، توبه کرد، واقعا پشیمان شد که چرا ازاله رو ترک کردم، حالا واقعا پشیمان شده و میخواد که هرچه زودتر برگرده به انجام واجب، اما وسط نمازه. یک چنین تزاحمی، مزاحمتی بین ازاله و بین این اتمام نماز. خب حالا اینجا چه باید بکنم؟ تمام این فرضهای مختلف در بحث ما داخل، آیا وظیفه او این است که یجب الاتمام مطلقا در همه این صور نماز رو، حالا که وارد شده قطع نماز حرامه، لا تبطلوا اعمالکم، داریم نماز رو تمام کنه بعد بلا فاصله به فوریت العرفیه بره سراغ ازاله؟ یک احتمال، حساب کنید یک وجه، یک قول هست که نظر مرحوم سید در عرفه همین اتفاق، چون گفته یجب الاتمام مطلقا بعد از نماز ازاله، یا این که نه بگیم که اینجا یجب و نماز رو بشکنه قطع بکنه بره سراغ ازاله، بعد بیاد نماز رو استعنفه از سر بگیره. اینم یک هر یک احتمال. یا این که بگیم نه اینجا تخییر مخیرون بین اتمام ثم ازاله یا بین قطع نماز و انجام ازاله بعد استیناف نماز. اینم یک احتمال که حالا عده‌ای از متأخرین، آی خویی، آی فاضل، این بزرگواران قائل به تخییر. احتمال چهارم تفصیل بدیم، بگیم در آن دو صورتی که قبل از نماز علم و بعد نسیه و وسط یادش آمد، یا نه نسیانم نبود عمدن ازاله نکرد وارد نماز شد بعد پشیمان شده توبه کرده میخواد واقعا برگرده، در این دو صورت که از قبل از نماز علم به وجوب ازاله امرم آمد الان در اثنا شک میکنه چیکار بکنم، استصحاب بقای وجوب فوری ازاله، از قبل آمده دیگه یقین سابق، الان در اثنا حالا شک میکند که اون وجوب فوری باقی هست یا نه، استصحاب بقا حالا سابقه داره، این در این دو صورت استصحاب بکند بقای وجوب ازاله را و نماز رو بشکن بره سراغ ازاله. در اون دو صورت دیگر که اصلا فلحال در اثنا عرض نجاسه از اول نبوده، یا بود من نمیدونستم خبر نداشتم جاهل بودم غافل بودم امر به ازاله به دوش من نیامد وارد نماز شدم نمازم فرض نیست امر دار، حالا اینجا الان در اثنا متوجه شدم شک میکنم اتمام این نماز واجبه، تا قبل از این مرحله واجب بود وارد شدم یجب و اتمام، الان یجب و علیه تمامش بکنم یا نه، استصحاب بکنیم بقای اتمام را، و بعد بگیم که پس باید نماز رو ادامه بده، ازاله رو بعد. اینا وجوه شد چهار وجه، و چه بسا وجه دیگری ضعیف وجود داشته باشه. مرحوم سید اشاره کردن وجهان بل وجوه، وجوه همین چهار تا وجهیست که حداقل ما گفتیم. خب حالا چه باید کرد؟ از این وجوه کدوم رو اختیار کنیم؟ فعلا مواردی که از محل نزاع خارجه رو امروز بگیم، بعد بریم سراغ اون محل نزاع. دو مورد از محل بحث خارجه، یجب القطع، یجب الاتمام، فلان. در اون دو صورت نه حق داره نماز رو قطع بکنه، نه حق داره ازاله رو ترک بکنه، چون قدرت هر دو را داره. یک فرضش اینه که حضور شما عرض کنم که این به گونه ایست که در همون اثناء نماز، بدون این که بشکنه، در همون اثناء نماز قادرون بر ازاله فوری، بدون این که اخلال به نماز وارد بشه. مثلا پشت به قبله کند، انحراف از قبله، نه نیازی نیست، جلوش هست، هم آب هست هم قطر خون اونجاست، یا قیچی هست که این اسیر رو قیچی بکنه، انحراف از قبله پیدا نمیشه. و بدون این که فعل کثیر، که اینا مبتلن دیگه، که حالا مثلا کلی این کارو بکن اون کارو بکن، عرفن فعل کثیر انجام بده، قادرون به راحتی هم این نجاست رو ازاله کنه هم نماز رو ادامه. خب در این صورت قدرت بر هر دو رو با هم داره. احدی نگفته در این صورت نماز رو بشکنه، احدی هم نگفته ازاله را تأخیر بیاندازه. نه خیر، دوتا امره، قدرت امتثال هر دو را هم داره، تزاهمی هم در بین نیست دیگه، که یکی رافع قدرت از دیگری باشه. خب اگر شما 10 امر دارید در عرض هم به همه اینا هم قادرید، تکلیف چیه؟ باید همه رو بیارید دیگه. پس این صورت مستثناست، اینجا به یقین جای قطع نماز نیست، هم نماز رو میخواند هم ازاله. فرض دیگری که مستثناست اینه که شرایط به گونه ایست که اتمام مخل به فوریت عرفیه ازاله نیست. ببینید دو جوره، تارتن رکعت اول نماز، در اثنا رکعت اول و دید نجس شده، خب بدون انحراف که نمیشه، بدون فعل کثیر که نمیشه، فعلان فرض اینه، و الانم بخواد اینو تأخیر بیاندازه تا بعد از نماز، فوریت عرفیه از بین رفت. این عقلش که کار نداریم، فوریت عرفی این است که تا دید دیگه دست به کار بشه، معطل نکن. فوریت عرفیه از بین رفته، اون واجب فوری. این یک بحثه، و اینو همین حرفاییست که ببینیم آیا قطع به اتمام مهم است یا ازاله، این محل بحث. ولی یک فرض این است که اتمام ابدا اخلال به فوریت نمیزنه. مثلا در حال تشهد آخر نمازه، دید یه قطره خون افتاده، دو سه تا سلام که بیشتر نمونده، تون تون سلامها رو میده، سریع هم پا میشه. اینجا عرض شود که اتمام نماز و تأخیر ازاله جوری نیست که به فوریت عرفیه صدمه بزنه. اگر به این صورت باشه باز هیچ که نگفته، همون یه دونه سلام رو نده قطع کن. بخیر، یجب الاتمام ثم الازاله، اونم امتثال شده به فوریت عرف. اما در جاهایی که نه، اتمام مخل است به فوریت، در جاهایی که بخواد ازاله بکند انحراف از قبله و اصلا دیگه به هم بزن. فعل کثیر اینجور جاها محل بحثه که بالاخره تکلیف این آدم چیه، نماز رو ادامه بده ثم ازاله، یا قطع بکند ازاله ثم استیناف نماز. همون وجوه اربعه در مسئله مطرح است که دیگه باشه برای فردا انشاءالله. تا برسیم صورت حرف درستیه زیق وقت، اگر در اون که اصلا قبلش هم میدید همین جور بود، این در اسناب طریق اولا در زیق وقت قبل از نماز میدید نجس شده، وظیفش نماز بود دیگه، حالا در اسناب زیق وقت که به طریق اولا برد.